عنوان روز بزرگداشتی شیخ سعدی شیرازی نامگذاری شده است و این مناسبت گزارش همکارمان بانوی نبهی را تقدیم حضورتان میکنیم.
چو فرهاد از جهان بیرون به تلخی می رود سعدی، ولی کن شور شیرینش بماند تا جهان باشد.
در حالی 800 سال پیش شیخ اجل مشرف الدین سعدی شیرازی قلم بر کاغذ نهاد که شیرینی کلامش تا به امروز در جهان نظیر نیافت و گرد زمان به خود نگرفت.
سعدی توانست با استفاده از همه این دانش‌ها در روزگار خودش که روزگار سیاهی هم بود، یعنی روزگاری بود که مغولان سلطه خودشون رو بر سراسر ایران گسترده بودن، مکتبی رو باز کنه و هم به حاکمان و به هم به مردمان نودوستی و همراهی و تحمل و مدارا رو آموزش بده.
حدود 7 قرن از زمان سعدی می‌گذرد. مکتب نودوستی و همدلی سعدی همچنان باز است، درست در زمانی که ادعاهای بشر از فناوری‌های مدرنش در سایه سیاه یک موجود ذره‌بینی زانو زده، اما تکیه بر گفتار سعدی انگار این روزها تنها راه نجات او شده.
بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند.
سخنی که از عمق فرهنگ و ادب ایرانی برآمده، امروز جهانی را از پرمدعاترین تا ضعیفترین سطوح اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در مقابل آن به تعظیم واداشته.
در این بیت به ما یادآوری می کند که همه انسان ها جزی از یک بدن هستند و وقتی شرایط زندگی بر یک عضو تأثیر می گذارد، بقیه بدن به همان اندازه رنج می کشد و در نتیجه می گوید اگر درد و رنج دیگران بر شما تأثیر ندارد، لیاقت این را ندارید که به شما انسان گفته شد. امروز کل بشریت یک بدن است که با همان بیماری در معرض تهدید قرار گرفته.
سعدی با مدد بزرگان خاندانش دانش آموخت، دانشی که بعدها در تروپودی از تجربه اندوزی سفرهایش به خلق آثاری انجامید که به زودی پهنه زبان فارسی را که نه فرهنگ و ادب جهانی را در نبرد.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست.
سعدی چنان بر غنای کلامش واقف بود که میگوید بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس، حد همین است سخندانی و زیبایی را. نبعی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
شنوندگان عزیز و گرامی، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید گفتار فرهنگ نامه بود. در این لحظه یک نمایش رادیویی تقدیم میشه به همه عزیزانی که علاقمند هستند به نمایش های رادیویی.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند
رهرو نور، نویسنده مرضیه رفیعی، سردبیر فاطمه رنجبران، بازیگران به ترتیب اجرای نقش مهدی سباقی، مهرداد مهماندوست، محمد حسین مجدزاده، احمد شمس آصف، عبدالعلی کمالی، پری امیر حمزه، حبیب بختیاری، علی زرینی، نگین خواجه نصیر. کارگردان جواد پیشگر. افکتور نرگس موساپور، صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده شهلا نیساری.
فصل دوازدهم.
یا ایها الناس، یا ایها الناس، بار دیگر میگویم مشوش و پریشان نباشید. حال رسول الله رو به بهبود است. رسول خدا سلام و دعای فراوان برای انصار و مهاجرین فرستادند و فرمودند اگر میخواهید قلب ایشان را از خود خوشنود سازید، به لشکر اسامه بپیوندید و او را یاری رسانید.
خسته نباشی
ابو ایوب، باشد که از دعای خیرتان ما را محروم نسازید. شما که به گردن تمام مهاجرین حق پدری دارید، حالتون چگونه است؟
چگونه میتوانم خوش باشم در حالی که رسول خدا در بستر بیماری خفته؟
حال رسول الله رو به بهبود است، نگران نباشید.
میدانم مصلحت جمع در این است که به ناخوشی احوال رسول الله پی نبرم.
روزی خوشند و روزی ناخوش. ما امید به خوب شدن ایشان بسته ایم و چون امید بسته ایم نمیتوانیم کلامی برخلاف این بکار بریم.
چه نیکو پسرم، چه نیکو مقداد. خوشا به حال اسود که چنین یادگاری از خود به جای گذاشت و خود برفت. خدایش رحمت کند.
خدا شما را نیز بیامرزد ابو ایوب.
به این خیال بودم که تو نیز همراه عمار به لشکر اسامه پیوستی.
میخواستم، اما گویا صلاح در این است که در مدینه بمانم.
خداوند شما اصحاب رسول الله را قرین رحمت خیش سازد که هیچگاه از فرمان رسول خدا سرپیچی ننموده و چون و چرا نمی آورید.
به فرمان رسول الله در مدینه ماندم و ابوذر همراه عمار به اسامه پیوست.
نگاهشون کن، کاش یه رگ غیرت ابوذر و عمار در وجود اینها بود.
آنها نیز نگران احوال رسول الله هست.
مرتب به مدینه می آیند و می رو. او یا اصلا به جنگ نرفتند.
فرمان جنگ هنوز اعلام نشده.
اینان قلب رسول الله را می شکنند.
بگذر ابو ایوب، اسامه خود می داند چگونه آنها را رهبری کند.
چه خیال باطل. اگر کسی گوش به فرمان او می سپارد،
هنگامی که امر امر خداوند باشد و رسول الله ولی امر، مجبورند.
آنها تنها در انتظار یک چیزند.
در انتظار چه؟
زبانم لال، خداوند آن روز را نیاورد. در انتظار فوت رسول الله.
ابو ایوب، رسول الله تنها کسالتی جزئی دارد. آنان چگونه میتوانند به این خیال باشند؟ بحران بیماری رسول الله تمام شده و ایشان دوران نقاهت را میگذرانند.
خوشا به حالت مقداد، خوشا به حالت. حقا که شمایان تنها سزاوار این کلامید.
چه کلامی؟
شب گذشته که به عیادت رسول الله رفته بودم، فرمودند ان الله یحب من اصحابی اربعه، همانا خداوند در میان اصحاب من چهار نفر را دوست می‌دارد.
آیا می‌دانی آنها کیستند؟
نخست نمی‌دانستم، اما بعد که از رسول الله پرسیدم، ایشان فرمودند علی، سلمان، ابوذر و مقداد.
دعای خیر رسول الله همیشه بدرقه تمام مسلمین است.
خداوند ایشان را به سلامت دارد. خدا نگهدار فرزندم. به خانه می روم تا مرهمی را که عیالم فراهم ساخته به خانه رسول الله برم، بلکه تسکینی بر درد سر و تب ایشان باشد.
به سلامت ابو ایوب. آن دو چه خبر است؟ این آیه او برشیست.
بشنوید و باور نکنید. حال پیامبر روبه بخامت هست.
خداوند از تو نگذره رسید.
از خواب نزدیک او به باطل سخن میگوید. اگر حال ایشان روبه بهبود بود، لشکر اسامه در جور زمینگیر نمیشد.
زبان به کامگیر رسید. چرا روب و وحشت به دل مسلمین میفتنی؟
شنیدم که رسول الله از بستر بیماری بر نخواهد خواست.
حتی اگر حال ایشان مساعد نباشد، جنگ با لشکر شام پا بر جاست. ای مردم، مگر سخنان رسول الله را نشنیدید که فرمودند هرچه زودتر به اسامه ملحق شوید و هر کس از این امر تخلف ورزد لعنت خدا بر او باد؟ آیا میخواهید لعنت ابدی را برای خود خریداری نمایید؟
اسامه پسر بچه بیش نیست. بزرگان قوم اوس و خزرج چگونه از یک جوان کم سن و سال فرمان برند؟
درباره فرماندهی او مناقشه نکنید که پیش از این درباره فرماندهی پدرش زید ابن حارثه حرف زدید. اما بدانید که او شایسته و لایق فرماندهی است. اگر چنین نبود رسول الله او را به فرماندهی این لشکر نمی گماشت.
ابن اسود راست میگوید بشیر، سفسطه نکن، گوش کن ابن اسود چه میگوید. اگر ما در مدینه مانده ایم تنها به این دلیل است که نگران حال رسول الله هستیم و بعد از این نیز در اینجا میمانیم تا حال ایشان بهبود یابد.
اما این خلاف امر پیغمبر خداست.
چگونه به جنگ برویم در حالی که خود اسامه در جرف مانده؟
پیغمبر از شما خواست تا در کنار اسامه بمانید.
شما که نمیخواهید به فرمان رسول خدا گردن نهید، پس بی دلیل بیماری ایشان را بهانه نکنید. تو که ما را پند میدهی، چرا خود به جنگ نرفتی و در مدینه مانده ای؟
سلمان، چه شده است؟
همراه من بیا.
میبینی سلمان؟ میبینی چگونه اسامه را تنها گذاشته و به مدینه بازگشتند؟ از خانه رسول الله میایی؟ سلمان، چرا هیچ نمیگویی؟ برای رسول خدا اتفاقی افتاده؟
حالا ایشان دوباره رو به وخامت است.
اما
کاش تو نیز مانند من ایشان را می دیدی.
سلمان،
کاش می دیدی که چگونه بر دوش علی ابن ابی طالب و فضل ابن عباس تکیه داشت. سرشان را بسته بودند و از شدت سردرد چشمهای مبارک را نمی توانستند بگشایند.
تکلیف چیست؟
همراه من بیا.
من طاقت دیدن ایشان را بدین حال ندارم.
اهل خانه ایشان گفتند به تو بگویم که نزد آن طبیب یونانی بروی و او را نزد پیامبر ببری تا علت بیماری ایشان را تشخیص دهد، زیرا طبیبان دیگر نتوانستند علت را بیابند.
سر جان فدای رسول الله، از صاحب دان سو می روم و تا دقایق دیگر به همراه او به خانه رسول الله می آیم.
خداوند پشت و پناه تو باد.
بخواب فرزندم، بخواب، آرام بگیر. پس چرا پدرت به خانه نیامد؟ نکند زبانم لال حال رسول الله وخیم شده باشد. سلمان است.
السلام علیک.
سلام علیکم. هوای بیرون خیلی سرد است.
آری، هیزم کافی برای امشب داری؟
آری.
حال فرزندمان عبدالله چگونه است؟
خوب است. نزد رسول الله بودی ابو عبدالله؟
آری.
احوالشان چگونه است؟
به همان حال که بودند، اطبا هم نتوانستند کاری از پیش برند.
به راستی؟ نظر آنها چیست؟
نظر به ذات و ریه است. صرف لحظه ای امان نمی دهد. همگی به اتفاق گفتند باید در خانه بمانند و استراحت کنند.
اما ظهر ایشان را در مسجد دیدم.
همین که بتوانند برای ادای نماز خود را به مسجد می رسانند. اما امشب ابو بکر به جای ایشان نماز گذاردند.
تکلیف درمان ایشان چی می شود؟
نمی دانم. درد سینه‌شان نیز دوباره فزونی یافته.
کاش می توانستیم از آن دارو که در یمن می سازند برای ایشان فراهم آوریم.
داروی تلخی است.
مگر میدانی از چه دارویی سخن میگویم؟
آن دارو از شیره بادام تلخ و زعفران ساخته میشود، مگر نه؟
آره،
ام حبیبه برایشان فراهم آوردند.
حتما ایشان نیز این دارو را در زادگاه من یمن یا زمانی که در حبشه بودند آموختند.
آره،
بعد از خوردن آن بیماری رسول الله تسکین نیافت.
اندک زمانی چرا، اما بعد از آن دوباره سرفه ها شروع شد.
ابو عبدالله نگران مباش، به لطف و احسان خداوند بهبود خواهند یافت.
ایشان بهبود نمیابند.
هیچگاه در تو ناامیدی ندیدم ابو عبدالله. ابو عبدالله، تو که در علم طب بصیرت نداری، پس چگونه پیش بینی میکنی که ایشان؟
غیره به زودی ایشان را از دست خواهیم داد. دیر نخواهد بود که ایشان رحلت خواهند کرد.
ابو عبدالله،
من طبیب نیستم، اما از روی تجربه‌ای که در زندگی تحصیل نمودم میفهمم پیغمبر ما بهبود نخواهد یافت و سرانجام زندگی را بدرود خواهند کرد. و غیره نمیدانی که این فقدان چقدر مرا عذاب خواهد داد. اما غمی فزونتر از این فقدان بر قلبم سنگینی می کند.
چه غمی ابو عبدالله؟
برای علی ابن ابی طالب مشوشم.
برای علی ابن ابی طالب؟
رسول الله ایشان را جانشین خود قرار دادند، اما هنوز فرصت این کار را پیدا نکردند تا این جانشینی را کامل گردانند. من ترسم از اطرافیان است.
ترست از آنهایی است که در خانه رسول الله ماندند و نزدیک به او، یا آنها که به بهانه‌های مختلف لشکر اسامه را ترک می‌گویند و به مدینه می‌آیند؟
هر دوی آنها.
پس باید در این کار شتاب ورزید.
آخر چگونه؟
اگر اینطور که تو می‌گویی پیامبر خدا زندگی را بدرود بگوید و علی ابن ابی طالب را عیناً جانشین خود قرار ندهد، ممکن است بعد از رحلت ایشان علی ابن ابی طالب به سختی بیفتند. ابو عبدالله، تو به رسول الله بسیار نزدیکی، صلاح نمیدانی که به خود ایشان بگویی؟
خیر، چگونه میتوانم در حضور دخت گرامیشان و علی ابن ابی طالب بگویم که رسول الله زندگی را وداع خواهد گفت؟ آن هم زمانی که همه یقین دارند که بحران بیماری گذشته و رسول الله دوره نقاهت را میگذارد.
به دخت ایشان نگو، اما به علی ابن ابی طالب که میتوانی بگویی؟ هرچند ایشان نیز مانند بقیه امیدوارند که رسول الله بهبود یابد.
آری، اما حتی اگر حتم بدانند که رسول الله زندگی را بدرود خواهند گفت، این کار را نمی کنند، زیرا بغیره جانشین پیغمبر باید از جانب خداوند معلوم شود. علی ابن ابی طالب نیز این را می داند. به علاوه ایشان هیچگاه نسبت به رسول الله اساءه ادب روا نمی دارند.
اما مگر پیامبر خود نفرمودند که دینمان را بر ما کامل نمودند؟
آری، این را نیز فرمودند. فرمودند هر که را من ولی و صاحب اختیار بیم، علی نیز بر او ولایت دارد. اما کوردلان و تنگ نظران زمزمه های ناخوشایندی با هم دارند و از همین روست که برای ایشان مشبشم.
پس نزدیک یکی از خویشاوندان نزدیک برو و به ایشان بگو.
نمیتوانم بغیره، نمیتوانم. چه کسی نزدیکتر از علی به ایشان؟ اگر میگویم مشوشم، نبدان رو که نمیتوانم با این خاندان محترم پیشا پیش از فوت رسول خدا سخن بگویم، بلکه هراسم به جهت مردمان فرومایه است که همواره خیر و صلاح خیش را در نظر میگیرند، نه مصلحت جمع را.
مرا ببخش ابو عبدالله، از سخنان من رنجیدی.
مرگ برای من گواراتر است تا کاری را انجام دهم که خدای ناکرده رنجش این خاندان را در پی داشته باشد. چشمانم کور باد اگر انتظار فوت ایشان را داشته باشم.
نگران مباش ابو عبدالله، ایشان که خود حجت را بر مسلمین تمام نمودند.
آره، باشد که کور دلان بینا گردند و خون به دل این خاندان نکنند.
رسول الله اشاره نمودند که به داخل اتاق بیایی.
پدر و مادرم فدای ایشان.
بفرما برادر، بفرما.
السلام علیک یا نبی خدا. سلام برادران.
سلام علیکم.
سلام برادر.
یا الله.
برادران، در این یوم الخمیس مبارک که برای ملاقات رسول الله به منزلشان آمدید، برکت عظیمی نهفته است. حال رسول الله رو به بهبود است.
اما ابن اسود، نشانه بیماری هنوز در چهره و وجود مبارک رسول الله نمایان است.
بیماری نیست که ایشان را زمینگیر نموده، اما از علی ابن ابی طالب شنیدم که نوشیدن آب شاه‌های مدینه او را کمی سر حال آورده است.
مقداد،
ام بفرما برادر.
رسول الله تقاضا نمودند تا برایشان قلم و مرکب بیاوری.
قلم و مرکب برای چه؟ مگر نمیدانید که فرد بیمار نیاز به استراحت دارد؟
ایشان خود خواستند.
ایشان خواستند؟ اما تو چرا پاسخ مساعد میدهی؟ یا رسول الله، شما بهتر است بیش از پیش استراحت کنید.
بفرما سلمان.
بنویس مقداد.
چه بنویسم؟
آخر شمایان چه یاران نزدیکید که متوجه وخامت حال ایشان نیستید؟ اگر ایشان با توجه به میماریشان سخنی ناراست بر زبان آورند و شما آن را مکتوب گردانید، میدانید که چندین هزار نفر از مسلمین را به اشتباه خواهید افکند.
چه میگویی اسید؟ رسول خدا و سخنی کذب؟ رسول خدا کاملا هوشیارند.
معلوم نیست، این را فقط تو میگویی و علی.
آیا تا کنون سخن کذبی از علی شنیده اید؟
خیر.
پس اگر علی و من که همکنون نزدیکتر از شما به رسول الله نشسته ایم چون این سخنی میگوییم، ناراست مپندارید و باور کنید.
یا رسول الله، چه بنویسم؟
بهتر است ما برویم.
بنشینید ابن حضیر. آیا بعد از این همه سال نبی خدا را نشناختید که تنها برای هدایت مسلمانان و محکم نمودن ولایت و خلافت برحق قدم برمی دارند؟
چی نسید؟ ایشان را می شناسم. شاید خیلی بیشتر از تو که عجم زبانی.
در محضر رسول خدا بی احترامی به برادرم سلمان یعنی نگاه نداشتن حرمت اهل بیت.
این نظر توست، نما.
مقداد بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز دین شما را بر شما کامل کردم و عنایت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام شما را پسندیدم. حال می خواهم دوباره حجت و برهان خود را بر شما عرضه نمایم. همواره گفتم که علی...
دقایقی بیش به وقت نماز نمانده، بهتر است برخیزیم و به مسجد برویم.
آری، بهتر است ما برای فریضه نماز به مسجد برویم و رسول الله هم استراحت کنند و بیش از پیش متحمل رنج نشوند.
ما رسول الله سخنانی دارند.
سلمان، تو را به خدا و به جان یک دانه فرزند دست از سر ما بردار.
اما من از جانب خود سخن نمی گویم.
تا زمانی که تو به داخل اتاق و به بالین پیامبر نیامده بودی اتفاقی نیفتاد، اما به محض اینکه به ایشان نزدیک شدی، گفتگو و بحث را به سوی دیگر کشاندی.
سلمان بی تقصیر است.
مقداد ابن اسود، مگر خود نمیبینی که رسول الله در تب فراوان میسوزد؟ چرا نمیگذارید کمی بیاساید؟
اسید راست میگوید، قرآن برای هدایت ما کافی است.
سلام علیکم.
سلام ابو ایوب.
سلام بر تو ابو ایوب.
حال رسول الله چگونه است؟
بد. تب بالای ایشان باعث مشکلاتی شده. کسی که تب داشته باشد هذیانگو می شود. مگر نه ابو ایوب؟
منظورت چه کسی است؟
منظورش رسول الله است.
خاموش باشید، کافی است. مرا ببخش ابو ایوب.
آیا از من تقصیری سر زده؟
تو خیر، اما دیگران تا اندازه. برخیزید و بروید.
این سخن از قول توست یا رسول الله؟
از قول رسول الله.
ایشان دیگر نمیتوانند پذیرای شما باشند و به سخنانتان گوش فرادهند. برخیزید، برخیزید و بروید.
قصد ما ناراحت کردن رسول الله نبود.
سخن تمام کن و برو اسید.
رسول الله میفرمایند فردا نماز را خود ایشان برپا خواهند کرد.
گوش کنید ای مردم مدینه، خداوند بنده ای را مخیر نمود بین دنیا و آنچه نزد اوست. آن بنده تنها آنچه را نزد خدا بود برگزید.
جان ما و پدران ما فدای تو باد یا رسول الله.
یا رسول الله، چگونه میتوانیم شاهد رنجش شما باشیم؟ رنگ پریده شما قلب دوستدارانتان را می لرزاند و دنیا را به کام من تلخ نموده. این مسجد یادگار شماست و از زمانی که به یاد دارم تنها شما را دیدم که در این مسجد نماز خواندی. انشاءالله هموار پایدار باشید و همچون قبل به مسجد آیید. در اینجا نماز
رسول الله می فرمایند آدمی را از مرگ گریزی نیست، اما بعد از مرگ حسابی در کار است که مردمان به پاداش و کیفر خواهند رسید.
اما رسول الله، این مردم خصوصا انصار در طی این سالها همواره نشان دادند که مطیع فرمان شمایند.
رسول الله، ما مهاجرین را در خصوص انصار سفارش کردند. شما بر ما منت دارید. انصار و مهاجرین همواره باید در کنار هم و متفق القول باشند.
ای مردم مدینه، شاید این آخرین سخنان نبی شما باشد. ایشان می فرمایند به خدا سوگند که هیچ چیز را حلال نکردم مگر آنچه خدا حلال کرده و چیزی را حرام نکردم مگر آنچه خدا حرام کرده است. اکنون اگر کسی هست که من بر وی ستم کردم یا به او وامی دارم، نزدیک بیاید و بر زبان آورد و یا طلب کند.
سر و جانم فدای تو یا رسول الله، مگر ممکن است که کسی از شما طلبکار باشد یا ستمی از جانب شما به او روا شده
باشد؟ ای مردم مدینه، رسول الله میخواهند سبکبار شوند، نمیخواهند دینی از شما برگردن ایشان باشد.
من یا رسول الله.
تو که هستی که میخواهی چنین بی حرمتی به پیامبر مسلمین روا داری مرد؟
آسودش بگذار ابو ایوب. رسول الله میفرمایند نزدیکتر بیا مرد.
از جانب رسول خدا به هیچ که از ظلم نشده.
خونت را حلال کردی مرد.
سخن بگو ای مرد.
ای رسول الله، روزی در بیابان بر پشت من تازیانه زدی.
آرام باشید مردم، آرام باشید.
رسول الله می فرمایند تازیانه برگیر و به جای آن بر من تازیانه زن.
این سخنان کذب محض است. رسول خدا بر هیچ کس تازیانه نزده.
مگر نشنیدی مرد؟ برو و تازیانه ای آورده و بر رسول الله تازیانه ای بزن.
مقداد ابن اسفت، از تو بعید است که به لات های لات این مرد گوش دهی. او مردی است مسکین و بی چیز که پیشش دزدی است.
ای بشیر، بر بندگان خدا تهمت بی دلیل روا مدار و مراقب سخنان خود باش.
تو که خود را به رسول الله نزدیک میدانی دیگر چرا ای فارسی زبان؟
بندگان هدایت شده خدا کسانی هستند که کتاب و حکم و نبوت به آنان دادیم و اگر نسبت به آن کفر ورزن مهم نیست، زیرا کسانی را نگاهبان آن ساخته ایم که نسبت به آن کافر نیستند.
این بندگان هدایت شده و نگاهبانان کیانند؟
میفرمایند سوگند به خدا آنها سلمان و قوم او هستند. هرگاه سرپیچی کنید خداوند گروه دیگری را به جای شما می آورد که مانند شما نخواهند بود.
این مقام بر سلمان و قوم و آنان که ایمان آوردند و پریزکاری را پیش نمودند مبارک با.
من آمادم.
رسول الله اشاره دارند که نزدیکتر آی و تازیانت را بر ایشان فرود آور تا دیگر حقی از تو بر گردن ایشان نباشد. یا رسول الله شما احوال مساعدی ندارید؟
فراموش نکنید که این خواست خود ایشان است.
خدایا سر جانم فدای شما یا رسول الله.
خداوندا بر من این گناه را ببخش. میخواستم صبر و استقامت یکی از بهترین و برترین بندگان تو را بیازمایم. اوزاری بر خاک پایتان بوسه زدم.
برخیز برادر، برخیز.
یا رسول الله، یا رسول الله، یا مرا بخشیدی.
ایشان تو را عفو نمودن برادر، برخیز برو.
برخیز یا رسول الله، برخیزید تا شما را به منزل ببرید. برخیزید.
راه را باز کنید، راه را باز کنید. از سر راه رسول الله کنار روید.
بر ایشان یاری رسانید تا به منزل روند. حال رسول الله مساعد نیست.
راه را باز کنید، راه را باز کنید. بفرمایید یا رسول الله. بفرمایید سلمان، چرا کنار کشیدی؟ زیر کف ایشان را بگیر.
ها علی هست، من کاری نیستم. ایشان همواره مایلند بر بازوی علی تکیه زنم. فضل نیست یاریشان میکنم.
عبدالله هم آمد.
خداوند آنها را به سلامت داره.
خداوند آل رسول الله منقلب شده.
آخرین لحظات دیدار است مقدار. قدر بدان که روزگاری فرا میرسد که به حال این ساعت حسرت خواهی خورد.
میخواهم پیکی بفرستم.
نزد چه کسی؟
نزد ابوذر عمار.
این برخلاف میل رسول الله است.
تنها به اندازه یک دیدار کوتاه.
بس تو نیز یقین حاصل نمود.
آره. داروی طبیبان اثری نبخشیده. اگر میبخشید خیلی زودتر از این رسول الله شفا میاد.
آره.
سلمان اگر او از دست برمد.
با اصفا مقداد، با اصفا.
حاضرم بمیرم آن ساعت را ندیدم.
کاش من نیز از دو دیده کور شوم و نبینم که نجات دهنده من لب فرو بسته و دیدگان در هم کشیده و خاموش شده باشد.
دیگر کجا می توانیم دل نوازی مانند او بیابیم که سالها همچون پدری مهربان ما را بر سفره پر مهر و عطوبت خود بنشاند و سیر گردد.
آری زمانی که به پیامبر رسیدم تشنه بودم، سیراب شدم، کور بودم، بینا شدم.
خورشید دارم تا بی که به من روشنایی بخشید
و نوری که هرگز برای او پایانی نیست.
خب امیدوارم از شنیدن این نمایش لذت برده باشید. در این لحظه تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما میشه.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
و
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. عزیزان شنونده سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران، امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این برنامه رو داشته باشید. دانستنی هایی درباره شیر پاستوریزه موضوع برنامه‌مون هست. سرکار خانم دکتر مژگان آسایش هم کارشناس برنامه که دارای دکترای تغذیه هست. شیر و فراورده‌های لبنی عمده‌ترین منابع تأمین کلسیم بدن و برای رشد، ترمیم استخوان‌ها و تأمین عملکرد آنزیم‌ها و غیره مورد نیاز هستند. غیر از کلسیم، شیر تأمین کننده انواع ویتامین‌ها از جمله ویتامین A، ویتامین‌های گروه B و ویتامین D نیز می‌باشد. اغلب کودکان و نوجوانان امروزی به سبب استفاده کم از این ماده غذایی توان مقاومتی پایینی در برابر عوامل بیماریزا دارند. اما باید بدانید و آگاه باشید که مصرف شیر و فراورده‌های آن نیاز روزانه بدن ماست. برخی افراد برای مصرف روزانه خانواده به ویژه کودکان و نوجوانان شیرهای استریلیزه با ماندگاری بیشتر را به انواع پاستوریزه ترجیح می‌دهند. اما در مقابل عده‌ای هم با این تصور که برای افزایش ماندگاری این محصول از مواد نگهدارنده استفاده می‌شود، از مصرف آن خودداری می‌کنند. اما باید بدانید شیرهای استریلیزه حاوی مواد افزودنی نبوده و تنها فرایند حرارت دهی بالا باعث افزایش ماندگاری آن می شود. نکته مهمتر آن که به محض بازگردن بسته های این شیرها و تبادل هوایی در آن، شرایط ماندگاری آن همچون سایر شیرهای پاستوریزه شده و تنها به مدت 2 تا 3 روز آن هم در داخل یخچال قابل نگهداری است. پس بهتر آن که برای مصرف روزانه از شیرهای پاستوریزه استفاده کنید. معمولاً برای مصرف روزانه چه نوع شیری انتخاب می‌کنید؟ پاستوریزه، استریلیزه، کم‌چرب، پرچرب، غنی شده، طعم‌دار، شیر لاکتوز یا شیرهای لذیذ محلی؟ خب پاسخ به این سوالات رو در گفته‌های کارشناسی سرکار خانم دکتر مژگان آسایش به همراه هم میشنویم که ایشون دارای دکترای تغذیه میباشن.
پاستوریزه کردن مواد غذایی یکی از روش های نگهداری مواد غذایی. چطور مثلا گوشت میخریم یه مقدارش رو فریز میکنیم، یا به عنوان مثال بعضی از مواد رو خشک میکنیم که نگهداری رو طولانی تر کنیم. در مورد مواد لبنی و بیشتر آب میوه ها و حتی خامه، در این گونه از مواد ما از پاستوریزه کردن استفاده می کنیم. در کنسرو ها استریل می کنیم. ما در روش پاستوریزه کردن در مورد مواد لبنی و آب میوه ها بیشتر پاستوریزه کردن رو استفاده می کنیم که طولانی تر کنیم مدت نگهداریشون رو. در فرایند کنسرو کردن عملیات استریل کردن رو استفاده می کنیم. در پاستوریزه کردن ما با کمک حرارت میایم تمام میکروب های بیماریزای ماده غذایی رو می کشیم ولی یه سری از میکروب ها که حالا ممکنه مفید باشن یا یه سری از میکروب ها که ممکنه به اون فرایند پاستوریزه کردن مقاوم باشن باقی میمونن. بنابراین اساس و پایه پاستوریزه کردن از بین بردن میکروب های بیماریزا در یک ماده غذاییه. پس یه مقدار میکروب باقی میمونه. این مقدار میکروبی که باقی میمونه ممکنه در طی چند روز آینده، یعنی بعد از اینکه ما فرایند پاستوریزاسیون رو در مورد مثلا شیر انجام دادیم، در چند روز بعد این میکروبا که باقی موندن ولی بیماریزا نیستن ممکنه جون بگیرن و اون شیر ما رو فاسد کنن. اما در مورد استریل کردن ما تمام میکروب ها رو میکشیم، یعنی هم بیماریزا هم غیر بیماریزا. بنابراین ماده غذایی عاری از میکروب میشه توی استریل کردن، تو کنسرو ها، تو شیر استریل دیگه هیچ میکروبی نمیمونه. بنابراین مدت ماندگاری اون محصول خیلی بیشتر از ماده پاستوریزه میشه. همیشه در صنعت غذایی ما باید ببینیم که آیا به عنوان مثال فرایند پاستوریزاسیون کافی بوده یا نه. به همین جد یه معیار باید داشته باشه. اینجا در پاستوریزه کردن معیار میکروب سله. به همین جهت باید این میکروب از بین بره، یعنی باید تست سل در مورد اون ماده غذایی بعد از پاستوریزه کردن منفی باشه. این نشان دهنده کفایت عمل پاستوریزه کردنه. به عنوان مثال شیر رو وقتی پاستوریزه میکنیم اگه دمای 65 رو به عنوان مثال اعمال کنیم، به عنوان مثال 30 دقیقه باید فرایند حرارت دهی طول بکشه، اما وقتی که دما رو ببریم به عنوان مثال رو 70، میتونیم که در طی 15 ثانیه فرایند رو انجام بدیم. به همین جهت دما و زمان بر اساس فرمول‌های خاصی تعیین میشن. اینطور نیست هر دمایی هر زمانی که دلمون بخواد. یعنی مبنا از بین رفتن میکروب سل با حفظ بیشترین خاصیت غذایی، یعنی کیفیت ماده غذایی باید حفظ بشه. بنابراین متخصصین صنعت غذا میان یه دمایی رو در نظر میگیرن که هم میکروب سل از بین بره هم کیفیت ماده غذایی بیشتر حفظ بشه. من اینجا میخوام تاکید کنم که وقتی شیر رو به صورت فله میخرن هیچ آزمایشی انجام نمیشه، بنابراین هیچ کنترل میکروبی روی اون شیر توسط اون فروشگاه یا مغازه انجام نمیشه. به همین جهت توصیه میشه که شیر رو از کارخونجات تهیه کنن که در اونجا توسط مهندسین، توسط کارشناسان و توسط افراد ماهر تمام خط تولید تحت کنترل و کیفیت شیر تحت کنترله. به همین جهت از خریدن شیرهای فله تا اونجایی که میتونیم اجتناب کنیم، چون بعضی اوقات شیرایی که کارخونه قبول نمی کنه از دامدار به خاطر پایین بودن کیفیت بهداشتی، اونا رو میارن تحویل این لبنیاتی های سطح شهر میدن. به همین جهت باید به این مسئله هم توجه بکنیم. ما به عنوان مثال میگیم باید در دمای 65 درجه 30 دقیقه. به عنوان مثال یه نفری، چون من این رو مشاهده کردم میگم، یه نفر از اون لحظه‌ای که شیر رو میذاره روی حرارت اون 30 دقیقه رو حساب میکنه. از لحظه‌ای که دمای شیر به دمای به عنوان مثال 65 رسیده باید 30 دقیقه بمونه. این نکته رو خب ممکنه ما رعایت نکنیم و در جای دیگه هم افرادی که وسواس دارن ممکنه شیر رو بیش از حد بجوشونن به خاطر اینکه فکر کنن که اگه میکروبی داره بیشتر کشته بشه. خب این باعث میشه که خیلی از مواد مغذی شیر رو ما اینجا در طی حرارت دادن زیاد از دست بدیم. بنابراین هم کم حرارت دادن هم زیاد حرارت دادن جفتش باعث مشکلاتی میشه در مورد شیری که قرار ما بخوریم. ولی واقعا ما زنجیره دریافت این شیر رو نمیدونیم چجوری بوده، کی با کدوم مثلا آیا کارت بهداشتی داشته، آیا مریضی نداشته، آیا در طی انتقال شیر چه کسی و مثلا با دست داشت، مثلا شیر دوشی کرده، اون ظرف آیا شسته شده بوده، یا مثلا گاو ورم پستان نداشته باشه. خیلی از این مسائل، به صرف این که مثلا فلان دامداری یا فلان جا دامپزشک داره، خب نمیتونیم اکتفا کنیم. همه اینا درست، ولی شیری که وارد کارخونه میشه باید اول آزمایشات میکروبی حتما انجام بشه تا ما یک شیر خوبی رو دریافت کنیم، بعد اون شیر خوب و تازه روش اقدامات بهداشتی انجام بدیم. ما نمیتونیم یه شیر بی کیفیت رو با جوشوندن به شیر با کیفیت تبدیل کنیم. تازه خیلی اوقات شیر ممکنه که تو دامداری مثلا ترش بشه، با یه سری از موادی ترشیش رو خونسا کنن، ما نمیدونیم اینا رو. زاویه دیدم به این سمته معمولا که به اون سمتی که به سمت منفی بیشتره، که توجهمون رو به اون سمت ببریم. بعد میریم لبنیاتی میگیم ما شیر رو میجوشونیم یا شیر رو حرارت میدیم یا دستگاه داریم. اون دستگاه یه مسئول میخواد بدونه آیا به عنوان مثال 70 درجه رو توی 15 ثانیه شیر در این زمان مونده، یا نه اینکه وقتی که دستگاه رو روشن کرده تا از لحظه که روشن کرده تا لحظه که آخر مثلا 15 ثانیه باشه، توی اون دما باید 15 ثانیه بمونه به عنوان مثال. ولی اینو معمولا کسی که اطلاع نداشته باشه، یعنی اطلاع علمی و دانشگاهی نداشته باشه، نمیتونه اینو تو کارش دقیقا اجرا کنه. به همین جهت یعنی بهترین راه و ایمنترین راه تهیه از کارخونجات لبنیه. تکنولوژی پیشرفت کرده، میگه چرا ما مثلا هر دو روز در میون بریم خرید کنیم شیر پاستوریزه بخریم؟ اومدن یه شیرهایی درست کردن که این شیرها پاستوریزه هستن، اما دمای بیشتری به این شیرها دادن که میکروب‌های بیشتری رو در شیر میکشن، یعنی هم بیماریزاها رو میکشن هم بقیه بیماری‌ها رو، یعنی سعی میکنن همه میکروب‌ها رو بکشن، نه اینکه 100% میکروب‌ها دارن، انگاری که میخوان به شیر استریل نزدیک بشن. به همین جهت شیر فراپاستوریزه به عنوان مثال دمای 130 درجه رو بهش دادن توی زمان به عنوان مثال 5 ثانیه، در نتیجه این شیر میکروب های بیشتری درش کشته شده و این شیر مدت ماندگاری بیشتری داره. به عنوان مثال تو یخچال میتونیم حالا تو ایران 2-3 هفته نگه داریم، اما تو کشورهای خارجی که کیفیت اولیه شیر بالاست ممکنه 1-2 ماه نگهش دارن تو یخچال. بنابراین مثلا یه خانومه که مثلا شاغله یا یه خانومی که مثلا مسنه، لازم نیست هر 2 روز یه بار بره شیر پاستوریزه بخره، میتونه مثلا برای به عنوان مثال 2 هفته شیر رو بخره تو یخچالش نگه داره، این میشه شیر فراپاستوریزه. پس شیر فراپاستوریزه یه شیریه بین شیر پاستوریزه معمولی و شیر استریل. شیر استریل 6 ماه ماندگاری داره.
عزیزان سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره سالم، شاداب و موفق باشید تا برنامه بعد. در پناه پروردگار خدا نگهدار.
سلام و شب بخیر ویژه به جوانان عزیزمون در کشور تاجیکستان. در این لحظه تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانان عزیزمون.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، درود بر شما عزیزان. به برنامه نعمت جوانی خوش اومدید. مبحث این قسمت از برنامه هم به موضوع راه‌های سعادت به ویژه در دوران نوجوانی و جوانی اختصاص داره. جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم صحبت‌های کارشناسیشون تقدیم خواهد شد. بهترین فصل زندگی انسان دوره جوانی است و در آموزه‌های دینی به گرامی داشت و قدردانی از این فصل مهم تاکید بسیار شده است. امروزه نسل جوان با حجمه‌های فرهنگی متعددی از سوی غرب مواجه است. اینجاست که خود جوان باید توجه کند که با توکل بر خدا معبر امنی را برای خود ایجاد کرده تا از گزند حوادث و آثار منفی حجمه‌های فرهنگی محفوظ بماند. اظهارات تخصصی، کارشناسی و کاربردی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
این که من عرض میکنم زندگی شناسی چقدر انسان رو نجات میده، آقا علی ابن ابی طالب این زندگی شناسی رو میخوان بدن، منتها با چند نوع تأثیر روانی که انواع تأثیرات روانی رو تو این صفات میبینید که حضرت بهش اشاره میکنن. تو بحث اول به آرزو اشاره میکنن که آرزو یک کششی اصلا داره برای جوانها. تو بحث دوم به متفاوت بودن یا نبودن اشاره میکنن که این یکی از درخواستهای بسیار حساسیت برانگیز تو جوانها. بهش میگه تو هم مثل بقیه که چیه میشی. تو بحث بعدی به مشکلات نگاه میکنن و همینجور یکی یکی موضوعات دیگری که به شکستهای جوان اشاره میکنن و در سیر این بحث زندگی رو به جوان خودشون معرفی خواهند کرد. سومین صفتی که اولین صفت در مورد آرزو، دومین صفت از سالی که سبیل من قد هلک، حالا اگه شما میخوای متفاوت باشی یا علی. قرض الاسقام، تو قرض بیماری ها و مشکلاتی هستی که نصیب تو خواهد شد. رهینت الایام، در گرو روزگاری، روزگار تو رو رها نمیکنه، یک گروکشی هایی میکنه روزگار. به کسی محبت بکنی دلت وابسته پاسخ او خواهد شد و اگر پاسخ نداد یک لطمه. کسی به تو محبت بکنه او انتظار پاسخ تو را خواهد داشت و اگر پاسخ ندهی این یک لطمه. تو با روزگار درگیری، نمیتونی روزگار رو سنبل بکنی بذاری کنار ندیده بگیری. این روزگار با تو فعال برخورد میکنه. حالا من از شما سوال میکنم، این صفت تلخیه یا صفت شیرینیه؟ یک کسی که میخواد به تکامل برسه باید کسی با او ارتباط برقرار بکنه یا کسی با او ارتباط برقرار نکنه. میخوام ریشه ای عرض بکنم، کسی که میخواد به کمال برسه باید دیگران، پدیده‌های عالم، هستی باهاش ارتباط برقرار بکنن یا تو او توی زندان بی ارتباطی قرار بدن. زندان بی ارتباطی که نمیشه، باید ارتباط بر... خب آقا ارتباط شیرین برقرار کنن. تأمل بفرمایید، همه با انسان ارتباط شیرین برقرار بکنن، انسان قدم برمی‌دارد، به تکاپو میافتد، به تکامل میرسد. باید ارتباط ها همه مثبت نباشه، منفی و مثبت درگیر باشه. ولی آقا اگر ارتباط ها منفی میخواد باشه، حساب شده باشه تو خداها، در این باره صحبت میکنیم.
سپاسگزارم از یکایک شما عزیزان. امیدوارم بهره کافی را از این برنامه برده باشید. همواره پیروز و کامیاب باشید دوستان. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
به پایان بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که با من و همکارانم همراه بودید. شب بر شما خوش. خدا نگهدار.
از دستاندرکاران محترم برنامه تشکر میکنم و هم از شنوندگان گرامی که وقتشون رو اختصاص دادن به این برنامه سپاسگزارم. همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
دکتر مرتضی عزتی، کارشناس اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، اینجا در رویای اندلس همراه من بود.
محصول ایرانی بخریم یا خارجی؟ سلام، اینجا برام با هم بررسی کنیم ببینیم که محصول ایرانی بخریم بهتره یا خارجی. خب اگه بخوایم این موضوع رو تو حوزه فعالیت خودمون بررسی کنیم، باید بهتون بگم که حتما کالای ایرانی بخریم. حالا چرا؟ توی حوزه برق و روشنایی بهترین و با کیفیت‌ترین محصولات تولید شرکت‌های ایرانیه. ببینید، شما وقتی که این محصول ایرانی رو تهیه می‌کنید، علاوه بر اینکه از تولید کالای ایرانی حمایت کردید، می‌تونید از خدمات و گارانتی اون شرکت‌ها استفاده کنید. پس یادتون نره حتما کالای ایرانی بخرید.
برای تولید کالای ایرانی نیروی کار داخلی به کار گرفته میشه. در نتیجه اشتغال زایی انجام میشه. تولید اشتغال با کاهش بیکاری در جامعه همراهه که این نیز به نوبه خود منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش رفاه عمومی میشه. به این ترتیب با خرید کالاهای ایرانی، با کمک به رونق کسب و کارها، به خود و جامعه برای ساختن زندگی بهتر کمک میکنیم.
این افتخار نیست، این تفاخر غلطی است که ما مارک‌های خارجی رو در پوشاکمون، در وسایل منزلمون، در مبلمانمون، در امور روزمرهمون، در خوراکی‌هامون ترجیح بدیم به مارک‌های داخلی، در حالی که تولید داخلی در بسیاری از موارد بسیار بهتر است. من شنیدم پوشاک داخلی رو که در بعضی از شهرستان‌ها تولید میشه میبرن مارک خارجی میزنن برمیگردونن، همینجا اگر بفروشن ممکنه خریدار ایرانی رغبت نکنه، اما چون مارک فرانسوی داره خریدار ایرانی همون لباس رو، همون کت و شلوار رو، همون دوخت رو انتخاب میکنه. این غلطه. تولید داخلی مهمه. ببینید کارگر ایرانی چی تولید کرده است، سرمایه‌دار ایرانی چه سرمایه گذاری کرده است. تولید ملی مهمه، این رو باید هدف قرار بدن.
در این روزهای نزدیک